به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
می‌خواهیم که شما با فیض گوناگون خدا بیشتر آشنا بشید و اتفاقا صحبت بنده در مورد همون خدای عاشقی که بارها صحبت کردیم و امروز در مظهر فیض که چطور خدای عاشق به وسیله فیض محبت خودش رو نشون میده. من کلمه فیض را در انجیل خیلی خیلی دوست دارم و از این جهت اصلا عاشق این کلمه هم. و بیشتر از هر مطلب دیگه‌ای دوست دارم در مورد فیض مسیح هم فکر کنم، هم بشنوم، هم بخونم. میدونید در عهد جدید چند مرتبه کلمه فیض آمده؟ خود کلمه فیض 168 بار اومده، ولی کلمات مترادف با فیض که همون معنی رو داره مثل رحمت و نعمت و اینها مجموعاً با هم 270 مرتبه اومده. تمام رسالات پولس با فیض شروع میشه و با فیض تمام میشه. و اصلا بزرگترین فرق مسیحیت با همه مذاهب دیگه واقعا در همینه. کلام خدا بازم میگه شریعت به وسیله موسی آمد یا به وسیله پیغمبران دیگه، دین به وسیله انبیا اومد، اما فیض و راستی به وسیله عیسی مسیح اومد. حالا نمیخواییم وارد تفاوت فیض و شریعت بشیم، درباره اون قبلنها سالها پیش صحبت کردیم، 10 تا از تفاوت فیض و شریعت. امیدوارم عزیزانی که اون موقع شنیدن یادشون بوده باشه، ولی خیلی واقعا فیض و شریعت بسیار با هم تفاوت دارند. حالا اگه لازم شد یه بار دیگه هم برای کسانی که نبودن تکرار خواهیم کرد. و ما افتخار میکنیم از اینکه مسیحیت واقعا و انجیل ما پیام فیض را داره. امروز نمیدونم، با برادر حسین داشتیم صحبت میکردیم که این 16 یا 17 مظهر عشق خدا، آخرش فکر کردیم همون 16 رو بذاریم، ولی میدونم که تا 15 رو ما گفتیم که شما میتونید در وبسایت کلیسا فیسبوک هم دنبال کنید، در اینکه خدای عاشق چه نوع تجلیاتی و چه نوع مظاهری را داره. امروز در مورد دیدگاه و نگرش پدر آسمانی نسبت به فرزندان خود، خدای عاشق، فرزندان عزیزم به علت عشق عظیمی که نسبت به شما دارم فیض رایگان و بلاعوض خود را به شما هدیه دادم. اجازه بدید جمله رو تا آخر بخونم برادر. بله. در حالی که لیاقت و استحقاق دریافت آن را ندارید. اصلا این خودش معنی فیض، این قسمت دوم جمله اگه میخواید معنی فیض رو بفهمید همینه. فیض یعنی هدیه رایگان و بلاعوض خدا به ما در حالی که ما لیاقت و استحقاق دریافت آن را نداریم. و فیض ثمره عشق خداست. چون خدا ما را دوست داره، به خاطر عشقی که نسبت به ما داره فیض به ما میبخشه. و حالا در مورد فیض یکمی خواهم شکافتونو. خوشحالم که امروز عشای ربانی هم داریم و ما میتونیم واقعا بدونیم که این میزی که اینجا خدا برای ما فراهم کرده و ما هر چند وقت یک بار تو شرکت میکنیم، این میزیه که آمیخته از فیض و محبت خداست. متاسفانه یکی از مشکلاتی که تو کلیساها وجود داره، من جمله کلیساهایی که از مذهب قبلی به مسیحیت آمدن، اینه که خیلی مسیحیان شریعتی هن. و علت این همه بستگی ها و خودخوری ها و غرور ها و تنگ نظری ها و افسردگی ها و خیلی از مشکلات منفی دیگه اینه که مسیحی هستن، ولی در حقیقت مسیحی شریعتی هستن. مسیحی زیر فیض نیستن زیاد. و اگه ما مواظب نباشیم، حتی خادمین خدا و رهبران هم خادمین شریعتی خواهند شد که مرتب فقط کارشون اینه که هی دائم نصیحت کنن، امر به معروف و نهی از منکر رو بگن، توبیق کنن، تهدید کنن، بترسونن، نفرین کنن و دست آخر همه رو به جهنم محکوم کنن. ولی کلمه فیض، من معتقد هستم که مجازات و تنبیه هست، در روز داوری هست، ولی برای کسانی که عمدن فیض خدا را رد میکنند، نمیخوان بپذیرن، خدا هیچ کس رو به جهنم نمیفرسته. ما تو انجیل نداریم که خدا خودش کسی رو به جهنم بفرسته، مردم خودشون میرن جهنم، مردم انتخاب میکنن این راهو. حتی یک نفر تشبیه کرده که عیسی مسیح جلوی در دروازه جهنم ایستاده، خواهش میکنه از مردم که لطفا نرید اینجا، نیایید اینجا، من برای شما راه نجات را آماده کردم. ولی خب اگه یک نفر عیسی مسیح را لگدمال کنه، بندازه زیر پا و توهین کنه بشو و بخواد وارد جهنم بشه، خب دیگه اون مشکل خودشه، مشکل مسیح نیست. اراده خدا این نیست که هیچ کس هلاک بشه، بلکه همه نجات پیدا کنه. فیض رایگان که برای همه است. و ما در کتاب مقدس با یک سوال عجیب روبرو میشیم که حضرت داوود میپرسه. قبل از اینکه خصوصیات فیض رو کمی باز کنم براتون، در مزمور 8 آیه 4 که انسان چیست که تو او را از او تفقد کنی و بنی آدم چیست که تو او را به یاد بیاری. همین سوال رو حضرت ایوب هم میپرسه. ایوب در باب 7 کتاب شایی 17 میگه انسان چیست که تو او را عزت ببخشی و دل خودت را با او مشغول سازی و هر روز از او تفقد نمایی. واقعا انسان چیست؟ من همیشه برای من این سوال بوده که چرا خدا باید در حق ما انسان ها لطفی بکنه که شایسته آن نیستیم؟ چرا خدا حاضر شده با ما انسان ها اصلا رابطه برقرار کنه؟ چرا از ما تفقد میکنه؟ چرا ما که خلاف کلام خدا عمل کردیم، احکام او را زیر پا گذاشتیم، خون عیسی مسیح را بی حرمت شمردیم، باید مورد توجه خدا قرار بگیریم؟ ما که به او پشت کردیم، سبب ننگ و رسوایی اسم او هستیم، چرا ولمون نمیکنه؟ به خاطر چیه؟ چرا دست از سر ما بر نمی داره؟ چرا ما را که شایسته لعنتیم، لایق نفرتیم، مستحق تنبیه و هلاکت ابدی هستیم به علت گناهانی که کردیم، نابود نمیکنه و باز میخواد ما را نجات بده؟ میدونید پاسخ این آیه چیه؟ پاسخ این سوالات چیه؟ 3 کلمه. خدا محبت است. خدا محبت است. به این شیرین ترین پیغام انجیله. محبتی که در فیض عیسی مسیح ظاهر شد. به خاطر اینه. وگرنه ما نه از خدا طلبکاریم، نه خدا به ما بدهکاره، نه مستحق دریافت این برکت هستیم و نه اینکه اشخاصی هستیم که خدا به اصطلاح عاشق چشم و ابروی ما شده، خیلی زیباییم یا مورد توجهی قرار گرفت. هیچ کدوم از اینا نیست. فقط به خاطر اینکه ما را دوست داره، چون ذاتش محبت. و در مسیحیت تنها جاییه که درباره محبتی صحبت میکنه که بلاعوضه، محبتی که رایگانه، محبتی که شرطی هم نیست. حتی ما خدا رو هم رد کنیم، بازم ما رو دوست داره. حالا ما رد میکنیم، از محبتش برخوردار نمیشیم، ولی این در محبت خدا نسبت به ما تأثیری نمیکنه. خدا به حال حتی مخالفین خودش گریه میکرد. عجب خدای با محبت. ما چقدر این خدای با محبت و فیاض رو شناختیم. ما تو هیئت مدیره 3 روز پیش تصویب کردیم که در سال 2019 تمام کلیساهای تابع شورا در مورد شناخت خدا بیشتر صحبت کنند، خدا را بیشتر معرفی کنند. و ما خیلی شناختمون از خدا، مخصوصا خدای عاشق، خدای فیاض، ضعیفه، و همینطور بقیه خصوصیات خدا. ما خیلی با خودمون و مسائل خودمون مشغولیم، و اصلا اون چیزی که باعث میشه ما به خدا پناه بیاریم بیشتر عشق خدا نیست، مشکلات و احتیاجات و دردای ماست. به خاطر خدا نیست، به خاطر جلب رضامندی خدا و عشق خدا نیست که اکثرا به حضور او میاییم. میدونیم البته همه اینطور نیستن، ولی اغلب به خاطر اونه. خب ما میخواییم ببینیم که واقعا وقتی هیچ کاری نکردیم چرا خدا باز ما را دوست داره. فیضی که به دست آوردنی نیست، بلکه فیضیه که ما فقط میپذیریم، یعنی کسب کردنی نیست. حالا تو روایت فرهنگی کسب کردن باید بیشتر به ریشه در جامعه داره. مثلا امروز به هر کی نگاه میکنیم یعنی چرا موفقه؟ به خاطر کارهایی که میکنه، موافق اعمالشون مردم، موافق لیاقتشون، موافق سوادشون، موافق تلاششون هست که به جایی میرسن. مثلا کسی میخواد بره کار کنه، چی میده بیرون؟ سیبی میده، بعد اطلاعات میده، نشون میده که من لیاقت این کارو دارم. حتی تو انگلیس جاهای دیگه هم همینطوریه، بی خودی کسی رو استخدام نمی کنن. بی خودی به کسی که مدرک نمیدن اگه امتحان نداده باشه. شما قانون رو بشکنی، بی خودی که به تخفیف نمیدن، میری دادگاه. حتی پدر مادر از بچگی به بچه میگن بچه خوبی باش تا این کار رو برات بکنن. اگه بچه بدی باشی برو اتاقت، در رنبر رو به روت ببن، امشب شام خبری نیست. این حالا ضعیفتر نوع تنبیه، و تنبیهات بدتر از اونم ما داریم. خب تو مدرسه درس نخونی یا دانشگاه قبول نمیشه. انصاف اینه، هرچی بکاری همونو درو میکنی. در دادگاه اگه مجرم باشی محکومی. اگه در جامعه شخص جذابی باشی میتونی تو دل خیلی را پیدا کنی، نباشی برو تای صف. خب بالاخره همه دنیا بر اساس لیاقت‌ها، تلاش‌ها، اعمال انسانی و کارهایی که میکنن مورد قبول واقع میشه. غیر از اینه؟ همینه دیگه، دنیا اینه، عدالت اینه، قانون اینه. ولی فیض اینو نمیگه. عجیب نیست؟ فیض به ما میگه اگه خدا جای والدین ما بود، وقتی که رفتار ما برای او مورد قبول نبود، بعد همونجا ما را میداخت جهنم. ولی هر روز داره ما را تحمل میکنه. یادم استیفن یک بار اینجا شهادت داد، پسر برادر فریدون، که تو اون رنجهای سخت هنوزم دعاهاتون رو برای او ادامه بدید که کاملا شفا بیابه. ایشون گفت خیلی به من میگن این عدالته که تو پسر جوون از این همه سختی ها بگذری، خدا عادله؟ گفتم اتفاقا من در این مورد شک دارم که خدا اگه میخواست عدالتشو پیاده بکنه، من الان باید تای جهنم میبودم به خاطر گناهانم. ای خدا خیلی در حق من فیاض بوده و خیلی در حق من نیکو بوده. ما همیشه از خدا طلبکاریم، چون فکر میکنیم ما باید به حقمون میرسیم. ما هیچ حقی نداریم، حق ما جهنمه. ولی خدا با ما اینجوری عمل نکرده. اگه خدا جای معلم ما بود و درس نمیخوندیم، حتما به ما باز این فرصت رو میداد که با فیض خودش ما رو شرمنده بکنه که بتونیم شاگرد خوبی باشیم. اگه خدا جای کارفرمای بود، کار ما رو خوب انجام نداده بودیم، واقعا اخراجمون میکرد، یا باز این فرصت رو به ما میداد که ما بتونیم بیایم بالا. خدا اگه جای قاضی بود، در صورت ارتکاب جرم حتما حکم محکومیت شما رو صادر میکرد، اگر واقعا میخواست مثل اون قاضی عمل کنه. ولی خدا هیچ کس را داوری نمی کنه. اصلا کار او این نیست. خدا آمده که جهان را نجات بده. چرا اینطوریه؟ چون خصوصیات فیض خدا این هاست. دقت کنید به خصوصیات فیض خدا. اولین خاصیت فیض خدا همینه که اینجا هم نوشته شده بودن. فیض ثمره عشق و محبت خداست. یوحنا 16 که دیگه آیه خیلی معروفیه، همتون آشنایید. خدا جهان را اینقدر محبت پسر یگانه خود را داد. و تیتوس 3:4 میگه لطف و مهربانی خدا ظاهر شد و بعد اشاره میکنه به فیضی که ما را عادل میشماره. پس به خاطر اینکه خدا خدای عشق، خدای محبته، به ما فیض عطا کرده. دوم، فیض چیه؟ هدیه کسب کردنی نیست، بلکه هدیه پذیرفتنیه. یا اگه میخواید اونو اصلاح کنید، هدیه ایست که به دست میاریم ما، دریافت کردنیه. با ایمان ما به دست میاریم. ایمان دستیه که دراز میشه، هدیه فیض خدا را دریافت میکنه. شما کسی که بهتون هدیه میده بابتش پولی نمیپردازید، هدیه رو فقط دستتون رو دراز میکنی دریافت میکنی. بعضیا به من میگن برادر ادوار، ما بعضی از غیر مسیحیان را دیدیم، غیر ایمانداران را، که بهتر از ایماندارانن. فکر میکنید راست میگن یا نه؟ من فکر میکنم در بعضی موارد درست میگن. بله، بعضی هستن مسیحی هم نیستن اما خیلی انسان خوبی هن، خیلی با محبتن، خیلی شریفن. همه آدمایی که مسیحی نیستن بد نیستن که، و متاسفانه بعضی هم هستن چون مسیحیه ولی چون مسیحی خوبی نیستن، در اخلاقیات و در روابطم نمرشون زیاد قابل قبول نیست. و خب ما دائم میشنویم که مردم از ایمانداران، نه همه ایمانداران، بعضی از ایمانداران شکایت و شکوه دارن. خب بعد به من میگن که این چجوریه؟ اینایی که نجات یافتن و اونایی که نجات نیافتن چرا باید اینقدر تفاوت داشته باشن؟ اونا که باید آدمای بهتری باشن و اینایی که نجات نیافتن بدتر باشن. ولی ما در همه اینو نمیبینیم. بهشون میگم عزیزان، اصلا نجات ربطی نداره به بهتر بودن یا بدتر بودن. یه مثال میارم براشون. فرض کنید ما در سرزمین قحطی خدای نکرده به سر میبریم، هیچ نون آبی نیست، هیچ گوشتی نیست، هیچ خوراکی نیست که بخوریم، تمام این سوپرمارکت ها و شاپینگ سنتر ها و بقالی و چقالی ها بستن و ما گشنه ایم، نونم نیست. خدا نیاره یه چنین روزی را. بعضی جاهای دنیا الان اینطوری هست متاسفانه، حتی آبم نیست. حالا تو اون شرایط که ما داریم از گرسنگی از بین میریم، معجزه اتفاق میفته، یه نونوایی پیدا میشه، یک شخصی که از طریقی میتونه نون فراهم کنه و اعلام میکنه 5 صبح اونهایی که بیان جلوی نونوایی من بهشون نون میدم. خب ما این اعلانو میشنویم، همگی میشنویم. خیلی ها بی‌اعتنان، خیلی ها باور نمی کنن، خیلی ها فکر میکنن دروغ و فریبه، از همه وعده هایی که خیلی از دولت مردان میدن و هیچ وقت عمل نمی کنن. و یک دم میپذیرن، یک دم تنبل هم، 5 صبح کی بلند میشه بره نون حالا بگیره. ولی اونهایی که میرن نونو میگیرند و میخورند و به خاطر اون فیضی که اون مرد داشته، نون مجانی میده، از راه دولتی که او داشته، رحمتی که داشته، اینا زنده میمونن. اونایی که نونو نمیرن بگیرند، اونا میمیرن. حالا میتونیم بگیم اونایی که مردن آدمای بدتر از اینایی هستن که زنده موندن؟ ربطی به خوب بودن و بد بودن نداره. تفاوتش اینه که این عده پذیرفتن رحمت و بخشش اون مرد سخاوتمند و با محبت را، اون عده نپذیرفتن، باور نکردن، یا غرورشون اجازه نده برن درخواست کنن. بعضی حتی از خدا نسبت به خدا هم حتی مغرورن، میگن ما رو پای خودمون ایستادیم، ما اصلا به هیچ چیز حتی خدا هم محتاج نیست. خب عزیزان، زندگی مسیحی بخشش فیض پذیرفتنی، کسب کردنی نیست. این خیلی مهمه و ما باید اینو درک کنیم که همه چیزو خدا آماده کرده و کار ما اینه که بپذیریم. و اشخاصی که اینو میپذیرن با ایمان، در رومیان 3:22 و بارهای زیاد آیات مسیح دین هست که میگه از طریق ایمان دست ما دراز میشه و هدیه فیض خدا را دریافت میکنه. طبیعیه که اونی که واقعا فیض را شناخته، زندگی اخلاقی و رفتار و روابط او باید بهتر بشه. بعضی ها هستن که متاسفانه فیض را نشناختن، برکتشو میگیرن ولی زندگیش در فیض رو نمی کنن. خب اونا مشکل دارن، اونا اصلا فیض رو نشناختن. سوم این که خاصیت دیگر فیض اینه که بر مبنای لیاقت ما به دست نمیاد، بلکه به خاطر نیکوی محبت خدا جاری میشه. و این چقدر تو کتاب مقدس تاکید شده که ما بر اساس نعمت و نیکویی خداست که پذیرفته میشیم، نه به خاطر اینکه ما خوب بودیم. سی‌اس لوئیس میگه خدا هر جا دستای خالی برای دریافت فیض بیاورد، آن را پر میسازد. کسی که دستاش بسته یا با بستهای دیگه پره، نمیتونه هدیه تازه‌ای دریافت کنه. ولی وقتی ما میاییم لخت و در حضور خدا و میگیم خداوندا من نالایقم، من ندارم، من محتاجم، من به فیض تو ایمان دارم، بخشش تو را میپذیرم، هدیه تو را قبول میکنم، ما این هدیه را به سادگی دریافت میکنیم. پس بیایید با آغوش باز فیض محبت آمیز خدا را بپذیریم، دست از اتکا به اعمالمان، مذهبمان، تلاشای انسانیمان برداریم و به فیض خدا متوسل بشیم. آنچه که میتونه زندگی ما را دگرگون کنه، نه مذهب، نه نصیحت، نه موعظه است، نه دلیل و منطق، نه تنبیه و مجازاته، بلکه فیض قدرتمند عیسی مسیح. اوگوستین مقدس میگه شما خدا رو محبت کن، هر چی میخوای بکن. اونایی که میگن از فیض کسی سوء استفاده میکنه، من اصلا نمیتونم اینو باور کنم. من که شخصا هر روز به خدا باور کنید میگم خداوندا من از بس که تو خوبی، از بس که پرفیضی، من خجالت میکشم برای ضعفایی که دارم. به خاطر عشق به تو، به خاطر محبت به تو و به خاطر این همه نیکویی که تو در حق من کردی، من دوست ندارم گناه کنم. عشق که باشه همه چیز درسته. حالا تو سرزمین ما رو، ایران رو نگاه کنی، چرا این همه فساد توش حاکمه؟ چون عشق نیست نسبت به خدا. شریعت قدرت نداره. من یک بارم گفتم در شهر ارومیه من زندگی میکردم، یهو اومدم دیدم یک میدانی پر جمعیته. من تا حالا صحنه شلاق خوردن کسی رو ندیده بودم و این صحنه همیشه جلوی چشم منه و خیلی هم تصورش منو اذیت میکنه. مخصوصا یک مرد میانسال را، بالای 60 سالش بود، اونجا انداخته بودن، تازه مسیحی اسمی هم بود، به خاطر اینکه مشروب دیده بودن دستش، شلاقش میدادن. حالا خب مسلمون هم نبود، 50 ضربه شلاق به این سم. من مثل اینکه رسیدم اون آخراش بود و خیلی دلم سوخت. این مردم مردونه قبول کرد، همه را با لغت زدنش، گفتن اگه دفعه بعد این کارو بکنی دیگه شلاق نیست، اعدامی. ایشون بلند شد، دوباره خوابید، گفت آقا مال فرداشم بزنید، فرداشم بزنید. فکر میکنید از این طریق میتونید منو عوض کنید؟ قلب که عوض نشف چه فایده‌ای داره؟ مگه خانوما عوض شدن در ایران؟ اکثرا هی دارن لج و لجبازی میکنن، حجاب بیشتر میبرن عقب، یا اصلا کاملا برمیکنن. به خاطر ترس از شلاق و زندان من باید اطاعت کنم یا به خاطر کجا اینجا فیض هست؟ فیض نیست. فیض نیست. عشق نیست. اجباره و زوره و مجازات. بنابراین فیض وقتی به دست میاد که ما به نیکویی و محبت خدا متوسل میشیم. چهارم، فیض بر اساس اعمال و تلاش های ما به دست نمیاد، بلکه به خاطر عمل مسیح بر روی صلیب فراهم شده. این چقدر زیباست. شریعت میگه این کارا رو بکن که بلکه در آینده نجات بیابی. فیض میگه نجات به وجود اومده، تو فقط باید این نجات را بپذیری. این چه هدیه بزرگیه. و ما عزیزان باید بپذیریم که بها را خدا خودش داده. شما میگید چرا خدا اینقدر آسون ما را میبخشه؟ آسون نبوده که برای خدا. خدا به جای این که ما را بزنه پسرش را زد. به جای این که ما تنبیه بشیم، جریمه را بدیم، مجازات بشیم، پسر یگانش را گذاشت، سختترین تنبیهات را روی صلیب بر خودش گرفت به خاطر محبتی که نسبت به ما داشت و فیضی که در حق ما نثار کرد تا ما به خاطر کفاره او در حضور خدا پذیرفته بشیم. این از فیض خدا سرچشمه گرفته و این چقدر عالیه. و ما در این مرگ مسیح شریکیم، چون وقتی ایمان میاریم ما هم نسبت به اون گذشته میمیریم. یکی از اون کسانی که در مورد فیض کتاب بسیار خوبی نوشته آقای تریویگوه که ناظر کلیسای پنتیکاستیه در یکی از کلیسای انگلستان. ایشون میگه من با وجود اینکه مسیحی 16 ساله بودم و شبانم بودم اون موقع، ولی نسبت به یکی از این رهبران کلیسا که از من موفق تر بود حسادت میکردم. مثلا این گرفتاری حسادت در من بود و هیچکی نمیدونست، ولی من ناراحت بودم در وجود و میدونستم که این از خدا نیست. از خدا نیست که من در این حسادت باقی بمونم. همینطور تو قطار نشسته بودم، یه روز مسافرت میکردم، این آیه رو خوندم که شما خود را نسبت به گناه مرده انگارید، زیرا همانطور که مسیح مرد شما نیز با او مردید. میگی یهو روح القدس این آیه را بر من کشف کرد که مرگ مسیح باعث شده که منم نسبت به انسانیت کهنه بمیرم. و آیه بعدیش میگفت میدانیم که انسانیت کهنه ما با اون مصلوب شد. میگفتم تری بگو مگه مرده حسادت میکنه؟ تو هنوز مثل این که زنده ای. مگه مرده بد کسی رو میخواد؟ مگه مرده رقابت میکنه؟ معلومه که نمردی. بپذیر که آن که مرد روی صلیب تو را هم اونجا با خودش روی صلیب کشت تا تو انسانیت کهنه‌ات با او بمیره. خدا نه تنها این بها را در پسرش داد، این بها را در ما هم انجام داد که وقتی ما این را میپذیریم در مرگ مسیح شریک میشیم. میگه با صدای بلند این حقیقت که بر من مکشوف شد خندیدم در قطار. میگه اونایی که مسافر بودن نگاه کردم برای چی من میخندم، دیدن کتاب مقدس دارم میخونم. تعجب کردن که آقا این آقا کتاب مقدس میخونه، خودشم به کتاب خودش میخنده. براشون معلوم نبود که من فکر کردم من نکنه مشکل دارم، ولی من میدونستم شادی من در چیه. و میگفت هیچ شادی لذت بخشتر از این نیست که ما میپذیریم مسیح مرد، با فیض خدا گناهان ما را بر خود گرفت، اونجا روی صلیب مصلوب شد، انسانیت کهنه ما هم با اون مصلوب شد. و میگه با پذیرش این حقیقت از اون روز به بعد من از حسادتم نسبت به این فرد آزاد شدم. هللویا. پنجم، فیض محدود به انسانهای خوب و پارسا نمیشود، بلکه شامل حال همه انسانها به شرط پذیرش با آغوش باز میشود. ما فکر نکنیم فقط ما مسیحیان زیر فیضیم، چون خدا در متا، عیسی مسیح در متا 5 میگه یک فیض عامی هست که خدا به همه میبخشه. آفتاب خودش رو بر بدان و نیکان طالع میکنه بارانهای خودشو بر عادلان و ظالمان میبارونه، چون اونا هم دوست داره، ضمناً حتی نجات خودشو برای همه به رایگان آماده کرده. مسیح گفت هر کس پیش من بیاد من او را از خودم بیرون نمی کنم. بنابراین خدا رو شکر بر این که ما پذیرفتیم که نجات عیسی مسیح شامل حال همه میتونه باشه و ما نسبت به کسانی هم که هنوز مسیحی نشدن و نجات نیافتن باید با دید فیض نگاه کنیم. اینقدر فرق نذاریم. ما باید مراقب باشیم که اونا ما را تو گناه نندازن، ولی دوستی خودمون رو با اشخاصی که هنوز مسیحی نیستن از دست ندیم. یک جور دوستی که به ایمان ما صدمه نزنه، محبت خودمون رو نشون بدیم. گاهی وقتا خیلی فرق میذاریم. تو بی ایمانی، من ایمان دارم، من مقدس شدم، تو هنوز ناپاکی، من میرم بهش، تو میری جهنم، خاک بر سرت و از این حرف. خب این چجور محبتیه، چجور فیضیه؟ فیض خدا بسیار وسیع تر از این حرفاییه که ما فکر میکنیم. محبت خدا بسیار عظیم تر از این صحبتاییه که ما تو ذهن محدود و تنگ نظر خودمون داریم. یک سرودی هست به ارمنی که میگه اگه تمام اقیانوسا به جوهر تبدیل بشه، تمام شاخهای درختان به قلم تبدیل بشه، تمام کاغذها، تمام ببخشید انسان ها به نویسنده تبدیل بشن و تمام آسمان به کاغذ تبدیل بشه و بخوان مقاله‌ای در مورد محبت خدا بنویسن، جوهرها تموم میشه، انسان ها میمیرن، قلم ها میشکنن، ولی هنوز قادر نخواهند بود محبت خدا رو اونطور که هست توصیف کنند. محبت بسیار وسیع که عرض و طول و عمق و بلندی آن غیر قابل تفحصه. ما چقدر این محبت و فیض خدا رو شناختیم. و اما در قسمت آخر باید خدمت شما بگم، خوبه که اینا رو دیگه احتیاج به توضیح زیاد نیست، یه نمونه هایی از اعمال فیض رو هم ببینید. کلام خدا میگه فیض چه اجازه میکنه، یه نمونه ای از اعمالش، البته خیلی اجازش بالاتر از این حرف هست. اولیش چیه؟ نجات ما از گناه به وسیله فیض خدا نصیب ما میشه. افسوسیان 2:7-8، با فیض او نجات یافتید و این از اعمال شما نیست که به آنها فخر کنید، بلکه از ایمان به عیسی مسیحه. پس بنابراین ما بسیار خوشحالیم که آنچه را که به دست آوردیم هیچ وقت به خاطر این نبوده که ما چون آدمای خوبی بودیم خدا به ما داده، اتفاقا برعکس، چون آدمای بدی بودیم خدا به ما داده. پولس رسول میگه من بزرگترین گناهکاران هستم، ولی بزرگترین فیض خدا در حق من نصیب من کرد. بنابراین ما باید به راحتی بپذیریم که هر روز نجاتی را که خدا به ما داده، اگر فیض او نبود ما تای جهنم بودیم. یه اسقف معروف تو همین کشور قرنها قبل که هنوز اعدام تو این مملکت مرسوم بود، یک جانی رو می بردن اعدام کنن، اون اسقف در برادفورد اعلام کرد با صدای بلند، گفت اگر فیض خدا نبود من به جای این محکوم بعد اعدام می شدم و اگر فیض نجات بخش خدا نبود وضع ما چقدر بیچاره گونه بود، چقدر بدبخت بودیم. پس نجات از فیض اوست. و اما نه تنها نجات، عادل شمرده شدن ما نیز ثمره فیض خداست. در رومیان 3:24 میگن، این آیه را البته شوخی میکنم با دوستان اصفهانی، ما هم به شوخی داریم میگیم، این آیه را میگن دوستان اصفهانی خیلی دوست دارن، چون میگه به فیض او مجانن عادل شمرده میشوند. یعنی هیچ پولی بابتش لازم نیست داده بشه، چون بها داده شده. البته بعضی که نجات یافتید باید بدید پولام، اگه واقعا نجات یافتید باید از خدا تشکر کنید و یکی از راه تشکر اینه که باید هدیه و دهیه بدید. حالا اگه نمیدید نسبت به خدا قدردان نیستید، ناسپاسید. ولی ما نجات را از طریق و عدالت شدن، عادل شمرده شدن را از طریق فیض به دست میاریم. خدا عدالت عیسی مسیح رو به حساب ما میگذاره. نیکویی و پارسایی مسیح نصیب ما میشه. و این چقدر عالیه که خدا وقتی به ما نگاه میکنه دیگه ما را نیک میبینه. با اینکه خدا که به ما نگاه میشه دیگه من 100% از هر نوع محکومیت آزادم. و چقدر ما ایمانداران خودمونو محکوم میکنیم. هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستن. خدا کارش این نیست که منو شما را محکوم کنه. حتی وقتی گناه میکنید بدونید که اگر واقعا قلبا در حضور خدا پشیمانید، قلبتون رو باز میکنید، بدونید خون عیسی مسیح هر گناه شما رو پاک میسازه. وقتی که ازش تو استفاده نمیکنید و حالا ندانسته غیر عمدی افتادید توی گناهی، طبیعیه که کسی که با مسیح زندگی کنه فیض رو خوب شناخته باشه نمیتونه تو گناه بمونه. هرچند گناه هم بکنه فوری به خودش میاد و به حضور خدا میاد و از گناهش توبه میکنه و زیر پاک خون مسیح بخشیده میشه. اما سوم، غلبه پیروزی بر گناه هم از ثمرات شناخت فیض خداست. چقدر این آیه زیباست، رومیان 6:14: گناه بر شما سلطنت نخواهد کرد چون که شما زیر شریعت نیستید بلکه زیر فیض. هللویا. چرا گناه بر ما سلطنت میکنه؟ چون ما بیشتر با گناه بر میریم. با فیض خدا کمتر مشغولیم. باور کنید من شخصا تجربه کردم، به شما هم قبلا گفتم، شهادت دادم، از موقعی که بیشتر در دعاهام با خدا و فیضش و عشقش و حضورش و طلبیدن رویش مشغول شدم خیلی به نسبت گذشته کمتر گناه کردم. خیلی، اصلا خود به خود نمیتونم گناه کنم. شما با نور که راه میرید دیگه ظلمت اونجا جایی نداره. ولی وقتایی که هی میرفتم تو لاک خودم، تو لاک دیگران، اون چی کار کرد، اون چی کار نکرد، این چی بود، اون چی بود، مسائل و مشکلات هی دائم دیگران، روی دیگران رو میطلبیدم، روی خودم رو میطلبیدم. یک مسیح افسرده، شکست خورده، محکوم، یک مسیحی که پیروزی و غلبه تو زندگیش کمتر وجود داشت، مثل خیلی از شما که وقتی من ملاقاتتون میکنم حتی ظاهرا که میگید من شادم، من میتونم ببینم این خنده مصنوعیه، شادی نیست. مسیح شکست خورده اید چون فیض را زیاد نشناختید، با خدای فیض زیاد ارتباط ندارید، چون موقع دعا همش رو لاک خودتونید، با فیض مشارکت ندارید. گناه بر شما غلبه نخواهد کرد چون زیر شریعت نیستید بلکه زیر فیض. هللویا. هر چقدر خداوند را بیشتر بشناسید، هر چقدر در عشق و محبت و فیض او بیشتر فرو برید، همانقدر زندگیتون مقدستر خواهد شد. اینه که پولس میگه پس چه بگوییم؟ آیا گناه کنیم تا فیض افزون شود؟ هاشا، هاشا، چطور ممکنه ما بخوایم تو گناه بمونیم اگر فیض را شناخته باشیم؟ چطور ممکنه یک نفر عاشق شما باشه، همه کار برای عشق ورزیدن به شما انجام بده، شما بخواید به او خیانت کنید، به او ضربه بزنید، برخلاف میل او عمل کنید؟ مگه انسان مریض باشه، روانی باشه، دیوانه باشه؟ واقعا مگه میشه یه آدم نرمال خدای عاشق را اذیت کنه؟ بنابراین کمبود ما کمبود ویتامین عشق و فیض خداست. هرچی تو این عشق و فیض قوی تر بشید بر گناه پیروزمندترید. و آخرین نکته این که پولس رسول در 2 قرنتیان 12:7-9 میگه پذیرش نقشه های خدا در مشکلات و سختی های زندگی از فیض خدا نشأت میگیره. خب اینجا پولس یه مشکلی داشت، مشکل بزرگی هم بود، یه خاری در جسم داشت که معلوم نبود چی بود. خیلی از مفسرین معتقدن بیماری بوده، یه بیماری ناشناخته و مرموز که پولس نمیگه چیه. البته تفسیر خیلی ها اینه، بعضی هم چیزای دیگه میگن، میگن جفاها بوده، مزاحمی بوده، من بیشتر معتقدم از بس که پولس رو زده بودن و تو جبهه ها بوده احتمالا یه جاش ناقش شده بود. پولس میگه این کار از طرف شیطان بر جسم من انجام شد. رو روح او نبودن، رو جسمش بود. من سه مرتبه برای رفع این مشکل دعا کردم. دعای جدی یا سه دوره جدید یا سه مرحله یا سه بار شاید دعا و روزه گرفتم. بعد خدا با من صحبت کرد گفت که پولس دیگه برای این موضوع دعا نکن. این خار در جسم لازمه که تو داشته باشی. و این تا آخر عمرت بعد بمونه. دلیلش هم گفت برای اینکه تو خیلی مکاشفات داری، خیلی رویاها داری، خیلی معجزات کردی، شخص خیلی موفقی و امکان غرور برای تو هست و من تو را میشناختم که ممکنه مغرور بشی، اجازه دادم این خار در جسم تو پیش بیاد که هر وقت میخوای مغرور بشی این خار یه نیشی بزنه به تو و تو سر جات بشینی فروتن بمونی. چون من به فکر سقوط روحانیت هستم که سقوط نکنی. جسم فانیه ولی روحته که باید شفاف بمونه. و بعد میدونید وقتی پولس اینو فهمید چقدر با شادی بسیار این خار را پذیرفت. چرا؟ چون خدا بهش یه جمله خیلی عالی گفت تو دوم قرنتیان باب 12 هفتان رو بخونید. پولس فیض من تو را کافی است، قوت من در ضعف تو کامل میشه. با همین خارت، با همین مشکلاتت، من به تو فیض خواهم بخشید که بتونی تحمل کنی. به تو قوت میدم که بتونی از این دوران بگذری. قوت من در ضعف تو کامل میشه. به فیض من نگاه کن، به خارت نگاه نکن. خب ما چیکار میکنیم؟ ما هر به هر کی میرسیم خاره منو میدونی چیه؟ پدر منو در آورده. خب فردا، یک سال دیگه، 10 سال دیگه هنوز خاره من گنده ترم شده. بابا تو چرا نپذیرفتی که فیض بر روی خاره تو هست؟ قوت در این ضعف تو وجود داره. چرا به این فیض و قوت نمیچسبی؟ همش چسبیدی به اون خارهای تیز خودت؟ مسیحیانی دیدم که تمام عمرشون شکایت کردن، موقع مردنشون هم با شکایت رفتن از این دنیا. خواخه دیگه این چه مسیحیتیه؟ این چه فیضیه؟ این چه پیروزیه؟ چه شادیه؟ زندگی را ما برای خودمون و دیگران حروم میکنیم. فیض من در این خارها برای تو کافی است. بگید فیض من تو را کافی است. حالا بگید فیض تو مرا کافی است. قوت تو در ضعف من کامل می شود. ادامه‌ش هم میدونی چیه؟ میگه به شادی بسیار از ضعف‌ها و سختی‌ها و مشکلات و بحران‌ها استقبال میکنم، چون ناتوانم آنگاه توانا هستم.
پیامی که شنیدید یکی از صدها پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی میباشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.